به یک جمله که درباره انسان، زندگی اجتماعی و پایان عمر دنیوی است. و افتخار من اینه که با تمام کسایی که کار کردم، اولا با کسایی که فاقد این پشتوانه فکری بودن کار نکردم، سختی خیلی تحمل کردم و این فیلم خیلی لحظات به من این امید داد که تو باهای زنده ماندن و ادامه حیات داری و جای کسی رو تنگ نکردی.
استاد الماسی، اگر الان بخواید از این 42 سالی که از انقلاب گذشته برشش رو برداری، بگی من میخوام درباره این برش فیلم بسازم، کجاش رو انتخاب میکنی برای ساخت فیلم؟ چه سالی تا چه سالی
موقعی شد؟ موقعی که مدتی کارمند سازمان بودم دیگه، من راجب اون مقطعی که تازه کارمند سازمان شده بودم، اون شورم، ببینین چه طرحهایی من کار کردم. یکیش به نام همشهری، فیلم ستارخان رو ساختم، امام دیده بودن، آقای هاشمی رفسنجانی، محمد هاشمی رفسنجانی که رئیس سازمان بودن، بله. صبح ساعت 6 زنگ زدن از دفترشون خونه که بودو بیاد سازمان. رفتیم ایشون تبریک گفتن، گفتن امام خوششون اومده. بعد گفتن الان چیکار داری میکنی؟ گفتم والا یه کار تحقیقی راجع به کلنل پسیان میکنم و گریبایدوف. 15 روز بعدش من یه فکر کنم 30 و چند صفحه لیست کرده راجع به گریبایدوف چی دادم دفترشون، گفت همون که گفتم. روی تیک کاغذ انقدی مثلا کوچولو نوشت گریبایدوف، ایشون نوشتن داستان زندگی و مرگ گریبایدوف نوشته آقای الماسی، تصویب می‌گردد ان شاء الله برای شمد. یک سریال.
بسیار خب، یه صدایی با هم بشنویم. استاد الماسی، گمان نکنم این موسیقی رو کسی بشنوه و ندونه که موسیقی چه فیلمی هستی.
شما ببینین این موسیقی فقط موسیقی نیست، این داستان یک هویت، داستان یک بینش، داستان یک نگاه به عالم هستی است. حالا من راجع به فراموشخانه و اینا صحبت نمی کنم، بلکه راجع به ارزش های معرفت و اخلاق و رفتار ایرانی ها در طول تاریخ در مواجهشون با عالم هستی و چه رنج کشیدن نیاکان ما. هیچ کس راجع به قحطی که در دوران رضاخان اتفاق افتاده تو کشور ما به عمد زیاد نمیدونه. نخواستن که اینی که میگم تاریخ رو، آقای معتضد تو وظیفت بنویسی، راستش هم باید بنویسی، هیچ کس ننوشته تا بدونن. و بعد این مردم با چه بزرگواری این رو تحمل کردن، رنج هاشو حتی تقسیم کردن که بتونن تحمل کنن و زنده نگه دارن نام و آوازه ایران و ایرانی.
آقای الماسی، تو این سریال هزار دستان که الان موسیقی چو پخش کردیم، نقش پزشک رو بازی کردید که تازه از فرنگ برگشته. چرا این نقش رو انتخاب کردید؟ بیشتر یا سریال تاریخیه یا یه جورایی ربط سیاسی داره که شما
سیاسی
نقش رو انتخاب
میکنید؟ چرا؟ ببینید دکتر موسی خان فیض یکی از اون
چهرهای، نمیخوام ربطش رو با الان بگم،
الان همین یکی از چهرهای نفوذیه، منتها به دلیل اینکه اون اتفاقاتی افتاد زمانی که ما فیلم برداری کردیم و اینا، و شخصیت هایی که این دکتر موسی خان فیض درست مثل یک دونجوان از فرانسه میاد، هم رفتار فرهنگی پیرامون خودشو میخواد عوض کنه، به رازهای دربار پی ببره و اونها رو گزارش بکنه به مراکز وابسته خودش در فرانسه، نه انگلیس، چون این ماسون فرانسویه.
بله،
دکتر موسی خان براش ساخته شده دیگه،
یعنی انتخاب یه همچین نقش های اتفاقی نیست برای شما.
نه خیر.
آقای الماسی، تعریفتون از یه هنرمند انقلابی چیه؟ خودتون میگه هنرمند انقلابی میدونین؟ نمیخوام پاسخ کلیشه‌ای بدید.
ببینین اول بس انقلابی رو تعریف
کنم. همون نه پاسخ کلیشه‌ای نمیخوام بدم.
انقلابی کسیه که به دنبال توزیع عادلانه داشته‌های رفاهی اجتماعی بین همه مردم.
ولی انقلابی بیشتر نگاهشون ایدئولوژیک بوده.
الان عرض میکنم. خب بحث رفتار پیش میاد، بحث کردار سیاسی پیش میاد، بحث تشکیلات سیاسی پیش میاد. من تلاشم این بوده که اول یه انسان باشم، مؤمن و مخلص، بخشش میشه انقلابی. اما انقلابی یه بخشی داره به نام تو واژه انقلاب هست، تو قلب هست. قلب یعنی زیر رو کردن. این زیر و رو کردن رو ما در انقلاب اومدیم تلاش کردیم، منتها چون تمام به قول فرانسوی ها و انگلیسی ها فونداسیون اقتصادی سیاسی و اجتماعی ما تغییر نکرد، خیلی کار بزرگانمون دشوار شد. به همین خاطر که یهو میبینین وجود یک شخصیت هنوز تونسته اطر و بوی انقلاب رو حفظ بود.
خیلی متشکرم ازت.
42 روایت، 42 روایت، 42 تصویر، 42 تصویر، 42 خاطره، 42 خاطره.
یه نکته که من تا الان توی هیچ مصاحبه نگفتم ولی چون شما گفتید هر چی میخواید بگم بگم.
از 42 سال تاریخ این سرزمین، تاریخ این سرزمین، 42 سالگی، 42 سالگی.
آقای الماسی، نسبت به موسیقی خیلی از این فیلم ها شما حس خوبی نشون دادید. من میدیدم گاهی چشماتون رو میبستید، گاهی قاد به این نقطه خیره میشدید وقتی موسیقی فیلم رو میشدید. نسبت به موسیقی های انقلاب اگر حسی دارید، اگر دوست دارید یه موسیقی یا ترانه‌ای که در شما یه خاطره‌ای رو زنده میکنه بگید، ما از موسیقی های انقلاب یا ترانه انقلاب براتون پخش بکنیم.
من اجازه بدین فارغ از دوست داشتن هام و اینها، یک کسی رو که تازه از بین ما رفت خداحافظی کرد و خیلی دلم سوخت بساش، برای اینکه از این آدم های شخصیت های گمنام شهرستانی و فلان اینا، همین که خلبانان رو خونده.
بله بله.
من فکر میکنم بهتره که صدای ایشون رو بشنویم، جاشو خالی کنیم، به خانواده محترمشون تسلیت عرض بکنیم و آرزو بکنیم جوانای این سرزمین مثل ایشون دلبسته این آب و خاک باشه.
متشکرم از شما استاد.
حمله بر شد ارتش خلق ایران، سوی دشمن از زمین و آسمان. ندبت شد راه حق و راه دین، چون گرفته درس مکتب از قرآن.
خلبانان، خلبانان، به امید و فخر ایران. خلبانان، خلبانان، از ره دنبال و پیستان.
پرواز کن، پرواز کن، فرشته حق یارت با.
الله نگه دارت با.
فرشته حق یارت با.
الله نگه دارت با.
متشکرم ازتون. بریم یه سری دیگه با هم بشنویم.
من خسته شدم میرزا، دیگه نمیتونم.
خسته شدی؟ من کولت میکنم. ما این راهو با هم اومدیم، با هم دیگه هم تا آخر میریم. ما داریم به تکلیف عمل میکنیم، باید توکل کنیم به خدا. هرچی اون بخواد همون خوبه. اگه او خواسته که ما شکست بخوریم، پس باید شکست بخوریم. پس شکست چیز خوبیه. شکست بردن یا پیروز شدن، حکومت کردن یا محکوم شدن، فرقی با هم نداره برای کسی که توکل کرده به خدا.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
یعنی تو انقدر خسته شدی که میخوای چرک خودتو بکنی؟ واقعا شک داری در این؟ نمیدونی اگه تسلیم بشی فاتحت خونده است؟
استاد الماسی، بخشی از فیلم که آقای افخمی کارگردانی کردن و نویسندش هم آقای اسم بله اسم دو بزرگوار رو شما ابتدای برنامه اشاره کردید، از جمله کسانی که من عمد داشتم که با هر کسی کار نکنم. حستون چی از شنیدن این صدا و مرور خاطرات مربوط به این فیلم در اون دوران؟
ببینین کوچک جنگلی نوشته آقای تقوایی، من در هر دو دوره، چه زمانی که آقای تقوایی میخواستن کار بکنن چه در زمان آقای افخمی، به توصیه آقای تقوایی کار کردم. در زمان آقای تقوایی دو تا نقش داشتم، یه قرار یه آلمانیه رو بازی بکنم و رضاخان میرپنج رو. یه کلاس بود
بله،
چون فیلمنامه کوچک جنگلی یه طوری نوشته شده که نمونه داره
بله.
مثلا هفت دلاور یا هم آقای کروساوا هم آمریکایی ها
بله.
و اینکه یک برای یه حادثه یه اتفاقی سراغ آدم های مختلف برن با شخصیت های مختلف بهشون بپردازن و در چیز ایرانی و در فرهنگ ایرانی.
استاد علموسی این فیلم رو سال 67 بازی کردید؟
نه 64.
64 شما سالای 63 تا 67 خیلی فیلم بازی کردید
بله.
سالای جنگ هم بود
بله.
فیلم های زیادی بازی کردید، از خاطرات اون روزا، خاطرات جنگ، شهرها بمبارون می شدن چیزی دارید برای ما بگید؟
بله، من سال 64 تو همین در زمان فیلم برداری کوچک جنگلی، آقای شخص استاد عالی قدر سینما ایران آقای مقدم، جلال مقدم، زنگ زدن به من گفتن تو فلانی هستی؟ گفتم که بله. گفت من دو تا فیلم دارم میخوام تو بازی کنی توش، یکیشو یه ده دوازده روز دیگه میریم فیلم برداری. گفتم چشم. و شد فیلم، یه فیلم خیلی عجیبی. داستان فیلم خانواده من بود و من که من کارگر شرکت نفت بودم، جنگ ما رو تعقیب میکرد.
اگر قبل از انقلاب یه همچین فضاهایی رو به شما پیشنهاد میدادن برای بازی تو فیلم، اما اون مشی فکری که از ابتدای برنامه تا الان بهش اشاره کردید نبود، واقعا بازی نمیکردید آقای الماسی؟ ویژگی‌های سنی و شخصیتی
اینا بخش اعظمش محصول فکر نیست، محصول احساساته
بله.
یعنی همه آینده من به خاطر اینکه دلبسته یک حرکت اصطلاح باطنی برای این ملت بود رو به سوی آینده رو من از دست دادم
بله.
خب عقل میگه چرا، اما یک چیزی در قلب من هنوز هم میگه راه درستی رفتی، عیبی نداره. حالا یاد این حداقل این کووید 19 با اصلی ثابت کرده باشه که آقا زیاد
ارزش نداره. متشکرم. یه صدا دیگه به من بشنوید مستاج الماسی.
آره ولی یه چیزی می‌خواستم راجع به همین آقای مقدم بشه.
بله بفهمید، خواهش می‌کنم.
این خانواده رو جنگ تعقیب می‌کرد و یکی اعضاشو می‌گرفت. یعنی انگار همه این جنگ ما این حرف مقدم بود، همه دفاع مقدس به خاطر نفت بود، به خاطر ثروتی که در قلب طبیعت ایران هست و مردم ایران متاسفانه روشن فکراش این همه ادعاها پشتشه هرگز به این فکر نکردن که از داشته هاشون خودشون بهرمند بشن به چیزای تا ما هنوز مثلا توی 7-8-10 سال گذشته تونستیم تصفیه کنیم به بنزین برسیم
بله.
در صورتی که یارو از اون سر دنیا، اون یکی که اصلا نفت نداره با کشتی اومده به زور با کلک با هزار تا برنامه محصولات ما رو برداشته و برده خام تبدیل کرده به محصول برتر به خودمون میفروشه. هنوز برخی از سیاست مدار ما به دنبال خام فروشی هن، نه با تبدیل کردنش به یک جنس دیگه
بله.
من فکر میکنم مقدم حرفش این بود، حرفش این بود که دوستش این روشنفکرا به جای این که تو سرکله همدیگه بزنن به همدیگه تهمت بزنن مهر بزنن فلان، بگه آقا جمع بشین هر کی هر چی داره بذاره وسط، این همه خداوند به ما برکت داده، این همه محصولات معادن ما چیزایی بجز اورانیوم و بجز نفت و به جز گاز و اینا یه چیزایی توی این مملکت هست که مثلا من نمیدونستم بهترین زمرد دنیا مال ایرانه، بهترین یاقوت دنیا مال ایرانه، تو خراسان پنهانه. یعنی خاندانهای حکومتگر نذاشتن همه اطلاع داشته باشن.
بسیار خب، یه صدا دیگه با هم بشنویم. مسئله مسئله
هم هست و هم نیست، آنان را که ریشه در خاک استوار دارند از طوفان هراسی نیست. جنگ می آمد تا مردان مرد را بیازماید. پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفتند، اما حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا ماندند. زمان ما را با خود برده است، اما این صدا جایی بیرون از دسترس زمان باقی است و روزها یکی پس از دیگری می گذرند.
خدا بیامرزدش،
خدا رحمت کنه شهید آوینی رو.
من خیلی فکر کردم استاد راجب این که چرا این صدا جذابیت داره. به نظرم دو سه تا عامل اصلیه. یک، مظلومیت. این صدا مظلومه، اما مظلومیتی که متکی به حق و حقانیته.
چطور میشه تشخیص داد آقای الماسی که تو این صدا مظلومیت هست؟
از
یعنی وقتی نشناسیش،
از بچگی شما رفتین حتما تو حیات حسینی.
بله،
من بیشترین تو بچگیام بیشترین تأثیرات رو از اون چی که درباره امام حسین علیه السلام میگفتن این و اون، این جنس صدا در من ماندگار میکرد. یکی مظلومیت، یک دو مهمترینش حقانیته. یعنی در باطنش آوینی برای این بچه هایی که در جبهه های نورد حق علیه باطل بودن یه حریم حق قانیت ناب قائله، باور داره اینو، میدونین بازی نمیکنه، ادا در نمیاد،
خودشه.
و این من یه ما با هم دیگه یه دعوا کردیم، بعد رفیق شدیم
شاید
مراسم با آوینی. یه مراسمی بود به نام سمینار بررسی مسائل سینما ایران سال 67 تو سینما شهر قصه. اون موقع یه حرفایی ایشون میزد راجع به استفاده ابزاری از سینما، من اعتقاد نداشتم، با هم بحث کردیم، یکم بحثمون تند شد و فلان اینا. مراسم که تموم شد چشمون خورد تو چشم هم دیگه، جفتمون خندیدیم. بعد گفت که من میرم پایین تا این سر پل کریم خان. گفتم خب منم میام. گفت ماشین داری؟ گفتم نه. گفت منم ندارم. پیاده با هم دیگه راه افتاد. این بچه‌ها سینما همه اینو میتونن، به خصوص برگزار کنن. ما پیاده اول خیلی قهرمانند از سینما شهر فرنگ و آزادی فعلی راه افتادیم با هم دیگه. وقتی رسیدیم به پل کریم خان، رفیق بودیم، قرار شد با هم کار بکنیم. گفت که من فقط باستی برم به چیز آسیا، کشورهای آسیای میانه، یه کار نیمه تموم داریم اونو انجام بدم، برگردم یه چند جلسه میذاریم توی حوزه، بعدش با هم دیگه این کار میکنیم. سر کارش هم توافق کردیم و فران اینا، که بعد متاسفانه از بدشانسی من ایشون با ما خداحافظی کردن و رفتن پلوز کریم. عجب. برادرش هم پسر خیلی خوبی، آدم با معرفت خوبی.
زنده باشید. خیلی متشکرم استاد الماسی بزرگوار. یه صدای دیگه با هم بشنویم. خسته شدید آقای الماسی؟ یه صدای دیگه با هم بشنویم.
برام لذت بخش.
زنده باشید.
خیلی تلخه برام.
این فیلمو خودتون ساختی؟
بله. رنگ و سرمسی.
چرا تلخه؟
جان، برای اینکه من یه تجربه کردم. من فکر کردم که خیلی از تأثیرات سینما غیر مستقیمه، تو دیالوگ ها نیست، توی روابط نیست، بلکه من غیر مستقیمه. و خیلی از بزرگان سینما این کارو کردن. پس از دیدار فیلم یه تأثیراتی توی تماشاشی نشسته تو باطنش که وقتی رجوع میکنه به فیلم اصلا نمیفهمه، اما اون تأثیرات باشه است. من مثلا برای صدام و صدامی ها واگنر رو انتخاب کردم با اون موسیقی، موسیقی معروفه به هر حال ویتلر و فلان اینا، و تأثیرش رو دیدم. من تأثیر این موسیقی رو در رفتار هم سیاهی لشکرها، هم بازیگرها، هم مردم، هم خودمون، همه عصبی بودیم، همه عصبی. حالا 5 دقیقه قبلش با هم رفیق بودیم با این ملاحت، اما این تأثیرش رو میگذاشت. توی عکسام همینطور، موقعی که عکسا از یک زوایای خاص، این تو فیلم هست، ولی خب دوستانی بودن که خیلی عاشق همه چیز به صراحت تو جمله گفته بشه، در صورتی که الان هم تو دیپلماسیمون شما نگاه کنید، دیپلماسیمون تو جریان برجام و اینا، خواسته طرف مقابل، اون کسی که مقابل ما نشسته، اصلا اونی نیست که تو چهرهش ما میبینیم یا تو گفتگومون وجود داره یا تو معاهداتمون وجود داره، پنهان داره کار خودشو میکنه. این دیپلماسی نوه، سینمای نوین هم الان با دیدن فیلمایی مثل تنت و فلان اینا میبینه، وقتی که بعد تازه بعد پنجم و ششم و اینا داره تر میشه، شما میبینین تأثیر اینها. اون که بچگی به ما میگفتن آقا قرآن رو باز کن به این حروف نگاه کن، و همین خط خط نوشته، چه نستعلیق چه سلس و چه نسخ، وقتی بنویسی یه تأثیری رو تو میذاره. من در سینمای تجربی این کار رو داشتم میکردم. حالا حیف دیگه، حیف.
بعد از منم میخندم، متوانی خنده خنده تلخه دیگه، تلاش هایی که کردی در ما دیده نشده.
7 سال عمر من بوده.
زنده باشید آقای الماسی. خب این فیلمو تو ژانر دفاع مقدس ساختید، در این حال به حوزه دفاع مقدس تو فیلم هایی که تو این حوزه ساخته میشه هم نقد داری. یه جای خوندم درباره هم بیداری اسلامی صحبت کرده بودید، هم مقاومت صحبت کرده بودید، گفته بود که اینا این دو عبارت و این دو واژه، دو تا واژه نیستن، دو ظرفیتن که میشه روش خیلی کار کرد، خیلی اثر تولید کرد. خواستید به این سمت برید کار کنید یا نه دوباره زنرید؟
نه مشتاقم، الان بیشتر مشتاقم، برای اینکه آدم روز به روز پخته تر میشه، عمیق تر میشه. من شاید اون رو در وجوه پرشوریم اون حرف رو زدم. الان به نظرم در دفاع مقدس، وقتی این کلمه دفاع مقدس مثلا، هنوز برای من اینه که از خیلی از بزرگان برسن چرا ما به این دفاع میگیم دفاع مقدس؟ این تقدسش رو از کجا وام میگیره؟ یعنی آمریکایی هم میتونه در مثلا جنگ ویتنام بگه دفاع مقدس یا جنگ مقدس؟ این تقدسش چیه؟ مال چیه؟ مال خونه؟ مال شهادته؟ مال به اصطلاح بودن بزرگان راهنمامونه؟ مال حسین ابن علیه که بیرقش بیرق بچه های ما بود؟ مال چیه؟ من حرف دارم سر این. پایان همین فیلمی که ساختم، خانمه وقتی بچه کوچولوشه که کشته شده داره خاک میکنه، میگه اسمت حسینه، مثل حسین هم بایستی زندگی بکنی. ببینین یهو چه مسئولیتی میذاره رو دوش من، یه بعدی داره، این بعد جا گرفته. حالا من نمیتونم با نام حسین رفتار بلا نسبت بلا نسبت، ببخشن منو خداوند، ببخشه خود امام حسین علیه السلام، ببخشه من اسمم حسین باشه مثل یزید عمل بکنم؟ نمیتونم. اینا شاید الان بیارزش به نظر بیاد، بگه خیلی خب حالا اینو گفتی که چی، اما موقعی که میخوای فیلم بسازی این تبدیه عمق میگیره، یواش یواش از یه وجب 10 وجب 100 وجب عمیق‌تر میشه.
وای الماسی، سینما یه ابزاریه برای این که مفاهیم هنر رو منتقل کنه. فکر میکنید چقدر ما از این ابزار درست استفاده کردیم برای که حرف این انقلاب رو به نسل‌های بعد از خودمون منتقل کنیم؟ چقدر درسته؟
10% بین 5 تا 10%.
یعنی الان انقدر ظرفیت داریم برای انتقال اینها، یا فکر میکنید دیگه الان اون مفاهیم عوض شدن؟
ببینین ما هرگز به سیستم آموزشیمون توجه نکردیم. ما به جوانان
مفاهیمشو میگی؟
جان؟
مفاهیمشو؟
نه نه به تکنولوژی ابزار سینما، یعنی تعریف سینما چیست؟ هرگز نخواستیم پا بذاریم اونور، ولی کشورهای دیگه این کار کردن. اتحاد جماهیر شوروی یک کشور انقلابی بود، الگوی خیلی جالبیه. یا چین، فیلمسازان نسل سوم چین رو شما نگاه کنید، چین کایگه و اینا، اینا بعد از اینکه تازه مواجه شدن با تعریف تکنولوژی، تازه تکنولوژی سینما رو که شناختند و مسلط شدن، تازه شروع کردن یک مکتب فکری منعطف به اعتقادات خودشون رو بنا کردن.
خیلی متشکرم از شما استاد جهانگیر الماسی از اینکه این فرصت رو در اختیار رادیو ایران گذاشتید.
من افتخار می‌کنم.
متشکرم و از اینکه کنار شما با مردم بودیم، برای بنده باعث افتخار بود.
خاک پای شما مردم، افتخاری برای منه که در تریبونی که شما به من دادین حضور داشتم. این اتاق‌ها، این میکروفون‌ها، مردان بزرگ، زنان بزرگی پشتش ایستادن در مقام خدمتگذاری به مردم ایران. از صبح جمعه تا آخر شب شنبه مردان بزرگی بودن که عمر خودشون رو در دل لحظات تقدیم تاریخ ایران کردن.
متشکرم از شما.
دست همه این بزرگواران رو، اونایی که هستن رو میبوسم و اگه خدا قبول کنه برای اونایی که نیستن بهترین جایگاه اخروی رو آرزو می‌کنم.
ممنونم آقای المصطفی، از موفقیت بکنم. و از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که خاطره بازی من و استاد الماسی رو دنبال کردید. امیدوارم که استفاده کرده باشید از اون چه که استاد الماسی درباره تاریخ انقلاب و خاطراتشون از اون دوران و البته در عرصه هنر و سینما برای ما تشریح کردن. خدا نگهدار.
فصل شکفتن است، فصل رویش، و اینک کنین
خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
همین شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اون شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار. باران که میشوم،
باران که میشوم،
رود مرا در آغوش میگیرد. صدای انقلاب بر روی موج اف ام ردیف 95.5 MHz. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی.
سلام اوستا.
به سلام آقا.
یه زحمت بکش ماشینمو سرویس کن، یه بار بهم خورده، دارم میرم بندر. بی زحمت فیلتراشم عوض کن.
همین ها، تا شما یه سیگار بکشی ترتیبشو دادم.
اوستا من لب به سیگار نمیزنم، سلامتیم برام مهمه، میخوام نفسم چاق باشه.
ها پس واسه همینو خوب موندی. حالا بگو چه فیلتری بندازم.
فیلتر سرکان دیگه، سلامتی ماشینم هم برام مهمه، میخوام نفس ماشینم هم چاق باشه.
پس واسه همینو خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه سراسری رادیو ایران میشنوید. عزیزان، رسیدیم به پخش برنامه پلاک 8 که این برنامه رو تا لحظاتی دیگه همکارانم به طور زنده تقدیم حضور شما خواهند کرد.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاد.